که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمانها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، برنامه تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما به خیر باشه. ساعت 19 هست. امروز بخواستم که 26 به خدا گفتم آخر سال شد، 6 اسفند 1401 هست. اینجا تهران، استودیو پخش رادیو گفتگو. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با این عناوین خدمتگزار شما خواهیم بود. پرونده هفته: جمشید شارمهد تروریست عامل بمبگذار شیراز. محور اول: ماهیت گروهک تروریستی تندر. پرونده ویژه: هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران بر مبنای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. محور اول: رمزگشایی از انتخاب جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران. افتتاح سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه. و در بخش رصد: رسانه‌های معاند و اتاق عملیات در مورد جمشید شارمهد. خب، شب شما به خیر باشه. سامانه پیامکی 30,000-10,035 آماده دریافت نظرهای شما، سوالهای شما و یا هر گونه انتقادی از برنامه ما دارید. از طریق این پل ارتباطی میتونید به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشید. بریم سراغ پرونده هفته: جمشید شارمهد تروریست عامل بمبگذاری شیراز. محور اول: ماهیت گروهک تروریستی تندر.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای معظم، من هم به شما سلام عرض میکنم و ایام شعبانیه رو به همه ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم در خدمت شما.
زنده باشید، بر شما هم مبارک باشه انشالله. آقای دکتر ایمانی، دعوت میکنم یک فایل صوتی چند ثانیه‌ای از صحبت‌های جمشید شارمهد رو در مورد حادثه شیراز با هم بشنویم. خیلی چیزها بعد از اون مشخص میشه.
مگه ما خجالت میکشیم مگه کسی رو بخوایم بکشیم؟ خجالت نمیکشیم. مگه انفجار شیرازه؟ مگه انکار کردیم؟ ابله بی سواد.
بله آقای دکتر ایمانی، بعد از اعلام حکم جمشید شارمهد عامل اصلی هدایتگر در عملیات تروریستی که در شیراز به وقوع پیوست، هیاهوی سیاسی زیادی رو غربی ها علیه ایران به راه انداختند. به عنوان سال اول، ابتدا درباره ماهیت گروهک تروریستی تندر و نقش جمشید شارمهد برای ما توضیحاتی میدین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من واقعیتش الان این صدای در واقع نحیف و شاید بگم که بی هویت جمشید شارمحل رو شنیدم، مقداری خونم در واقع فشارش در واقع تندتر شد، به خاطر اینکه این جرثومه‌های فساد در واقع باقی مانده سازمان مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق و واپسمانده‌های حزب دموکرات و سلطنت شاهنشاهی و کموله و دیگران هستند. امریکا و غربی ها بعد از سال در واقع 57 که انقلاب اسلامی پیروز شد، ابتدا سرمایه گذاری کرد روی گروه های داخلی مثل سلطنت طلبا، مثل چریک های فدایی خلق، مثل توده‌ای ها، مثل پیکاری ها، و اینها در واقع وقتی که از میدان رفتن که آثار در واقع همه اینا تجمیع شدن در سازمان مجاهدین خلق، ولی سلطنت طلبا با پول هایی که از ملت ایران به غارت بردن رفتن در کشورهای غربی، به خصوص در آلمان، به خصوص در انگلستان، این جرثومه فساد به خصوص در امریکا اونجا مستقر شدن و از اونجا در واقع دو تا کار انجام دادن جناب آقای معظمی. یک کار رسانه‌ای انجام دادن، از جمله این جمشید شارمحل که بعدها آمد در واقع مدیر مسئول همین رادیوی تندر شد و با همین نام هم یک گروه تروریستی تندر رو در واقع در کشور ایجاد کرد. دوم اقدامات تروریستی. بنابراین این شاخه های در واقع نظامی که از طرف در واقع غربی ها هم حمایت مالی شد، هم حمایت های رسانه‌ای شد، هم حمایت های مکانی شد، اینها در واقع توانستند با فریب بسیار بسیار قلیلی از افراد فریب خورده در کشور، اون هم با تطمیع مالی، آمدن در واقع اقدامات تروریستی کردن. همونطور که شما می‌بینید شنیترین و شاید در واقع بی‌رحمانه‌ترین کشتار رو اینها در حسینیه‌ای که داشتن عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین رو انجام می‌دادن، در اونجا این زن و بچه مردم پیر و جوان رو کشتن و انفجار آفریدن و از این کشتار بی‌رحمانه هم در واقع اباهی نکردن و به صراحت هم اعلام کردن که ما کشتیم. خب ببینید این آدمایی که به صراحتن دارن که صورت تروریسم رو و شکل تروریسم رو در ظاهر و در ذات خودشون در انظار همه دنیا دارن بیان میکنن، ما در واقع میبینیم که کشورهایی مثل آلمان و کشورهای امریکا و کشورهای در واقع غربی میان از این جرثومه‌های فساد و نجس در عالم بشریت در واقع میان دفاع میکنن. البته این هم بدیهی، آلمان ها این جرثومه فساد، این سیاست های کثیفشون رو در کشتارهای در واقع 8 سال دفاع جنگ ما دیدیم. بخش اعظمی از جانبازان عزیز ما که قطع نخا شدن، شیمیایی شدن و عناوین های مختلف از حرکات های جسمی و روحی و روانی ادامه زندگی براشون ساقط شد، محصول موشک ها و بمب های در واقع آلمانی ها بود که به صدام دادن. همین جمشید شارمحل وقتی که این اتفاق افتاد، ما هیچ وقت یادم نمیره که ایشون در یک مصاحبه‌ای آمد اعلام کرد که من در وسط لس آنجلس هستم، یعنی داره حمایت میکنه و هیچگاه دست در واقع جمهوری اسلامی به من نخواهد رسید. من میخواهم این فرصت استفاده کنم تشکر کنم از زبان همه خانواده‌های شهدا، نهادهای امنیتی که مخصوصاً به ذات اطلاعات سپاه که این جرثومه فساد رو از دبی گرفتن و آوردن اینجا و در بین همین خانواده شهدا و جانبازان ایشون محاکمه شد و به اعدام محکوم شد. ما مصرن در واقع مصرن به عنوان کسانی که اینجا تابعیت ماست، اینجا مملکت ماست، اینجا تمام اجداد ما اینجا هستند و پوست خون و گوشت ما با اسلامیت، با جمهوریت اسلامی آمیخته شده، نبایستی که در واقع نگران حجمهای غرب، مخصوصا در واقع کشوری که جرثومه در واقع اخلاقی فسادی مثل آلمان داره و با فراخواندن 2 سفیرش فکر میکنه در اذهان عمومی یا در جامعه بین الملل میتونه بر ما لطمه یا صدمه در واقع از لحاظ دیپلماتیک به ما بزنه، ما باید در مقابل اینا هیچ گونه در واقع خدمت شما حساسیت خاصی نشون ندیم. به نظرم میرسه که ما هم بایستی که مقابله به اسم بکنیم و در دنیا از همه رسانه‌هامون، از همه تریبون‌هامون استفاده بکنیم. من سوالم از مجامع بین‌المللی این است که اگر یک مسلمانی اگر بره در آلمان، در خود آلمان، در برلین یا در یکی از شهرها بره در کلیسا و از این آلمانی‌ها چند تا رو بکشه، دنیای در واقع غرب چه بوق‌های رسانه علیه این فرد مسلمان رو در واقع برپا خواهند کرد، چه حجمی رو برپا خواهند کرد. شما ببینید عوامل خود امریکایی‌ها آمدن در واقع 11 سپتامبر رو در واقع ایجاد کردن، اما تاوانش رو مسلمان دادن، در حالی که اینها میان در کشور جمهوری اسلامی با وقاحت زیاد، با فضاحت میان در واقع ملت شریف و مظلوم، کودک و جوان و زن رو میکشن و بعد بهش افتخار میکنن و همین کشورها از اینا دفاع میکنن.
درسته.
و بعد دایره حقوق بشر میزنن.
آیه دکتر ایمانی،
به نظرم میاد که از لحاظ حقوق برملل هم، من نکته آخرم رو بگم، شما بدانید که هم در منشور و هم در همه کنوانسیون هایی که بین‌المللی، عدم مداخله دولت ها در امور دیگران این یک اصله. هیچ دولتی حق نداره دخالت بیجا بکنه در امورات داخلی یک کشور دیگه ای. این اصل رو همه دولت های بین‌الملل پذیرفتن. بنابراین آلمانی ها و امریکایی ها چطور به خودشون اجازه میدن امریکایی ها میان این اعدام رو محکوم میکنن و آلمانی ها در واکنش به این اعدامی که حقیقتاً جزو در واقع اصول اخلاقی و انسانی بوده، میان دو سفیرشون رو یا دو کاردانشون رو یا دو تا در واقع کارمندشون رو از آلمان فرا میکنن به جرم اعتراض.
درست.
بنابراین من به نظرم میرسه این جز دخالت در واقع امریکایی ها و آلمانی ها در کشور ما از لحاظ حقوق ملل هم محکومه و ما قطعاً بایستی که در عرصه ملل همه این موارد رو پیگیری خواهیم کرد.
درسته. آقای دکتر ایمانی، ببینید حمله مسلحانه، خیلی از گروه های تروریستی هستن که حمله مسلحانه میکنن، حمله تروریستی میکنن، اما بعضی هاشون یعنی یک سری اصولی برای خودشون قائل هستن، یعنی مثلا با کودکان کار ندارن، یعنی سعی میکنن آسیبی به کودکان وارد نشه. اما این گروه که تروریستی تندر کودک کشی میکنه و به راحتی همین رو جار میزنه همه جا، این رو در اذهان عمومی، در افکار عمومی چطور توجیه میکنن این کودک کشی رو؟
ما نمونه این رو در اهواز داریم جناب آقای معظمی. شما ببینید تو اهواز، توی اون رژه نیروی مسلح چه کردن با مردم، با تماشاگرا، با ملت چه کردن؟ شما صحنه رو دیدید که بچه های مردم کشته شدن. اینها، این که من میگم واقعا اینها جرثومه های فساد بشریت هستن، این نه به جهت در واقع عصبانیت، بلکه به عنوان یک واقعیت ها. بله، همینطور که شما فرمودید، ما تروریست هایی داریم که کار حرفه‌ای انجام میدن، میان در عالم در واقع سیاست، میان یه شخصی رو ترور میکنن، این شخصیت براشون مهمه، میان رئیس جمهوری رو ترور میکنن، میان فرض بفرمایید مدیر یک مرکز هسته‌ای رو فرض بفرمایید در یه جایی مثل شهید فخارزاده رو میان ترور میکنن. اما این که ما بیاییم در واقع کار کثیفی از نوع تروریست انجام بدیم و بچه هایی رو که اصلا هیچ گونه نقشی در سازماندهی و ساختار سیاست اون کشور مثل کشور جمهوری ندارن، اینا رو از بین میبریم و اینا رو در واقع میکشیم، این نوع در واقع اقدامات به نظرم میاد که فجیح ترین و شاید کثیف ترین نوع تروریست باشه که ما نمونهش رو در شیراز مجدداً توسط داعش دیدیم. کسی که آمد در واقع فقط و فقط به سوی مردمی شلیک کرد که واقعا بی‌دفاع بودن، واقعا مظلوم بودن، واقعا کسانی بودن که اراده و توانی برای دفاع از خودشون نداشتن.
نه، اصلا اینکه بچه یه کودک، آخه من نمیدونم تو قاموس کدوم انسانی نسن کودک کشی، بعد بیه جار بزنی، یعنی بگی آی من فلان کودک رو کشتم.
بله،
افتخار میکنیم.
ایشون فرمود که ما کشتیم و ما مسئولیتشو میپذیریم و حتی رجزخوانی کردن در عرصه رسانه، گفتن که ما وسط لس آنجلسیم و دست جمهوری اسلامی ما نمیرسه، FBI امریکا، پلیس FBI از ما داره دفاع میکنه و ما رو تحت پوشش امنیتی خودش قرار داده. خب چه کسی داره این پوشش رو انجام میده؟ دولت امریکا.
بله.
چه کسی داره حمایت میکنه؟ دولت آلمان. از کی داره حمایت میکنه؟ از کسی که اومده بچه های مردم رو کشته، از کسی که اومده زنان بیدفاع رو کشته. نمونه اینها رو ما داریم در دنیا، بی نظیر داریم. رژیم صهیونیستی نمونه بارز ایناست که در فلسطین شما ببینید دارن چیکار میکنن. حقیقتا نمونه اینها رو ما در واقع در عربستان داریم، ببینید در یمن دارن چیکار میکنن.
بله.
اصلا اینها ذات خلقتشون کثیف‌ترین بشریت هستن که تاریخ به عمر خودش نیده. من واقعا به عنوان یک معلم آقای معظم وقتی که تاریخ رو میخونم گاه در واقع درود میفرستم به شرف هیتلر یا موسولینی در مقابل این جنایتی که اینا دارن انجام میدن.
درست.
حقیقتا اینها در واقع انسان، اصلا اینها حیوانهایی هستن به شکل انسان نما که فقط و فقط جز خونریزی، جز مصیبت، جز در واقع بار فضای در واقع کشتار چیزی دیگه به ذهنشون نمیرسه.
درسته. بعد حالا دولتی مثل دولت آلمان که به هر حال ما در 8 سال دفاع مقدس دیدیم که با فروختن سلاح شیمیایی به رژیم بعث عراق چه واقعا چه مصیبتی رو به جوانان کشور ما وارد کرد، به رزمنده های ما. خیلی هاشون دوچار مشکلات عدیده شدن بعد از جنگ. هم حالا گفت من خیلی هاشون رو درمان میکنم، ولی نکرد. حالا یه دولتی که با همچین سابقه ای داره، یعنی همچین بک‌گراند ذهنی توی ذهن مردم ما ازش هست، بعد میاد از این فرد حمایت میکنه، این رو چجوری میشه توجیه کرد؟ من نمیدونم.
ببینید آقای معظمی، توجیهش خیلی ساده است. ببینید دشمن داره کار دشمنی خودش رو انجام میده. ما نباید تحت در واقع تأثیرات این نوع ادبیات هایی عرض کردم سخیف و بیشرمانه دولت امریکا و آلمان قرار بگیریم. اینها در واقع نزد افکار عمومی در دنیا، نه تنها جمهوری اسلامی، در بین همه قلوب در واقع آزادی خواهان اینا منفورن.
بله.
حقیقتا شما الان بیاید در خود همین عراق از خود مردم عراق بپرسید منفورترین کشورها کی هستن. یکی از مهمترین اولویت ترین کشوری که منفور از لحاظ مردم عراق حتی اهل تسننشون امریکایی ها هستن، آلمانی ها هستن، انگلیسی ها هستن، کسانی هستن که در واقع آمدن به بهانه های مختلف تمام در واقع بوم های خوشهی و بوم های در واقع نیتروژنی خودشون رو از سر مردم عراق ریختن. ما بحث حلبچه رو یادمون نره آقای معظمی.
بله.
تو حلبچه چه کسایی کشته شدن؟ جز زن و بچه در واقع کرد مظلوم، جز کسانی بودن که در روستا داشتن زندگی میکردن،
بیدفاع
کوچک. بله. زندگی و بیدفاع بودن و هنوز که هنوز آثار شیمیایی در مردم حلبچه هست.
بله بله.
ما واقعه در واقع ناکازاواکی ژاپن رو یادمون نره. کیا رفتن اونجا بمب اتم ریختن؟ امریکایی‌ها رفتن. بنابراین ما میدانیم که همه قلوب ملت آزادی خواه، نه تنها ملت ایران، منفورترین کشور رو کشورهای در واقع غربی به ویژه امریکا، به ویژه اسرائیل، به ویژه آلمان و سرآمد همه این همینا انگلیس خبیث رو میدونن که اینها در واقع دائم به جهت در واقع مطامع خودشون جنگ و خونریزی و همه اسلحه‌های آزمایش‌های اسلحه‌ای خودشون رو میارن در آسیا و در بین مردم مظلوم غرب آسیا و جنوب افریقا هزینه میکنند تا شاید بتوانند در واقع چند سبایی به ادامه زندگی نکبت بار خودشون زندگی کنند، ادامه بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی از توضیحاتتون. براتون عرضی موفقیت میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر اصغر ایمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خب ساعت 19:20 هست. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید. برنامه ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا حوالی ساعت 20 از همین شبکه رادیویی پخش میشه. میتونید ساعت خودتون رو تنظیم بفرمایید، در عصر ساعت 19 برنامه دلخواه خودتون رو بشنوید. در برنامه هم سعی میکنیم به موضوعات مختلفی که در هفته‌ی پیش رو یا هفته که تو اون هستیم به هر حال متنابع هست و جامعه با اون درگیر هست، ما هم بپردازیم. با کارشناسان مختلف برنامه گفتگو هم خواهیم کرد. شما هم از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید. خب بریم سراغ بخش رصد. رسانه‌های معاند و اتاق عملیات در مورد جمشید شارمهد.
یگان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
خانم آقایان، اینجا تهران، صدای من را از رادیو گفتگو میشنوید. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر.
بنده آقای معظمی خدمت شما، همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم اعیاد مبارک گذشته و پیش رو. امیدوارم که انشاءالله همه ما بهترین ایام و زمان ها رو درک کنیم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر داوودی، این فرد، حالا اسمشو بذاریم، اسمشو من دیگه نمیارم، میگم این فرد، این فرد چه ارتباطی با جریان ضد انقلاب داره و رسانه‌های معاند از چه ظرفیتی برای دفاع از این فرد بهره میگیرن؟
اصلا موضوعتون که این فرد ارتباطی نداره، خود ضد انقلابه،
یعنی خودش اصلا ضد انقلاب،
اصلا مصدره، یعنی کلیت موضوعش از تقسیم بندی ها گذشته. اما ببینید، رسانه ها بیگانه علی خصوص راجع به این آدم، که حالا آدم هم شاید خیلی به لحاظ معرفتی نشه بهش فکر کردم، آدم هم خیلی گنده شه، ولی در کلیتش این فرد سه مرحله رو رسانه های بیگانه راجع به کیس های این گلوی معمولا تو دستور کارشون دارن. مرحله اول، فارغ از اینکه اساسا چه کار کرده، همین که در چنگ جمهوری اسلامی قرار گرفته، این رو به عنوان یک مسئله ای تحت عنوان روایت معکوس یا قرائت متضاد ازش یاد میکنند. به این معنا که اساسا هر کسی از چنگیزخان مغول شما بگیرید تا هیتلر تا صدام تا بیاد این طرف، مثلا فرض کنید همین آدم یا خیلی دیگه، به محض اینکه در چنگ جمهوری اسلامی قرار بگیرن، اینجا کد جمهوری اسلامی منفی است، همه خوبند، اینها بیگناهند، جمهوری اسلامی رو تصاحب کرده، فعال میشه. اصلا فارغ از اینکه چه کار کردن. چرا؟ چون مسئله بر سر ایجاد یک کلاسه و یک پرونده است علیه در واقع جمهوری اسلامی. این نکته اول. نکته دوم، هیچ کدوم از رسانه‌های بیگانه به پرونده آدم‌های این تیپی فرایندی نگاه نمی کنند. ببینید، یه در واقع روشی رو رسانه‌های بیگانه دارند، فرایند یعنی عقبه رو پاک می کنند و در واقع خود نفس در واقع تصاحب دستگیری یا به چنگ آوردن رو میان و روش تمرکز می کنند. خب مخاطب، امکان داره خیلی از مخاطبین همین الان اگر بپرسید این آدم کیه، چیه، چی کار کرده، شاید اون پاسخ دقیق و قطعی رو نتونن بدن. یه سری عناوین کلی و یه سری موضوعاته. حالا همین دار نظام بین الملل ببینید کلی دیگه در واقع میشه قابلیت پاک کردن و پوشوندن داره. پس اینها میان فرایند رو پاک میکنن، نتیجه گیری یعنی خود پرونده مبتنی بر رفتار فرد رو تو جامعه شروع میکنن به در واقع مطرح کردن. مسئله سوم، فراتر از خود این فرد یا افراد مشابهه. یعنی چی؟ یعنی به بهانه چرایی بروز هر نوع رفتاری بحث نقد سیاست‌های داخلی، مشکلات، مسائل و همه اون فضای منفی و پروپاگاندای منفی که اینها مد نظر قرار میدن رو دوباره میان و مکانیزمش رو در واقع فعال میکنن. پس با این سه گام اینها پرونده های این تیپ افراد رو که واقعا اگر ما مثال دستمال کاغذی رو استفاده کنیم برای اینها در نزد رسانه‌های دیوانه کم نگفتیم. ببینید مهمترین پرونده که اینها داشتن خاطر شنوندگان عزیزم و خاطر شما هست، بحث نیمازن بود دیگه.
بله.
ببینید با همه خدماتی که زن بهشون انجام داد، لحظه دستگیری و حد فاصل دستگیری، زن برای اینها فقط یک کیش بود فارغ از خدماتی که داده. بعدم که اینها قدرت رو دیدن در اعدام و تمام شد، نیمازن هم برای رسانه‌های بیگانه تمام شد. چرا؟ چون مسئله ترور، مسئله اختشاش، مسئله آدمکشی، مسئله به هم ریختگی و همه اینهایی که مغایر تمام کنوانسیون‌های بین‌المللیش، تمام مفادی که خود اینها راجع به صحبت می‌کنن، این مغایرت رو اینها راجع به چی میان آنالیز می‌کنن؟ راجع به دو ساحت، ساحت رسانه‌ای و ساحت میدانی. در ساحت میدانی اصلا و ابدا به این بخش از جنایت‌هایی که اینها مرتکب شدند اشاره نمی‌کنند، بلکه میان روی مسئله اعدام، روی مسئله مثلا فرض کنید دستگیری، روی مسئله‌های مشابه این کار می‌کنند. از اون طرف در حوزه رسانه اساسا سعی می‌کنند این رو یک پرونده کنند، روی پرونده‌ها و ربطش بدن. خب می‌دونید چرا این فرد قرار مثلا اعدام بشه، اعدام شد؟ این برمیگرده به پرونده 4-5 ماه پیش اختشاش شد، حالا مسئله که در ایران وجود داشت، مفاهیمی که ایجاد شده و یک پیوند بین اون مفاهیمی که در ذهن مخاطب وجود داره و اون چیزایی که وجود نداره ایجاد میکنه. این یک طرف ماجراست. طرف دیگه رسانه‌های بیگانه یک مأموریت هم دارن. ببینید افرادی امثال این فرد کم نیستند. دو حالت وجود داره، یا ظهور و بروز پیدا کردن که برای من و شما مخاطبین شناسا هم، یا بروز نکردند دنبال پشتگرمی و دلگرمی میگردند. در حالت اول که خب مشخصه، اما در حالت دوم نحوه دفاع از این آدم، خبر درست کردن برای به نفع این آدم، تاختن به جمهوری اسلامی به نفع این آدم علیه جمهوری اسلامی و همه این موضوعات باعث میشه نفراتی که تو این مسیری امثال این فرد دارن حرکت میکنن احساس کنن عجب سیستم قوی، عجب نظام بین المللی پشت اینها در واقع قرار گرفته و اینا هر کاری بکنن از یک حمایت بین المللی و رسانه‌ای و افکار عمومی طور در واقع برخوردار هستن. برای همین اینها میشوند یک بهانه های امثال این فرد، یک بهانه هایی که این رسانه ها با پرداختن به اونها جذب جدید، شبکه جدید، عملیات جدید و افراد جدید رو وارد در واقع گردونه میکنند. برای همینه که شما میبینید تبلیغاتشون دو سطح میشه. سطح اول میگن به رغم هر نوع ارتفاع عملیاتی که شما داشته باشید ما حمایتتون میکنیم. نکته دوم اگرم دستگیر بشید بازم حمایتتون میکنیم. اما مسئله اینجاست که به مثل این افراد اعدام میشن، رسانه‌های بیگانه فروکش میکنن، میرن برای سالگردش. تو سالگردش هم مستقیم وارد نمیشن، بلکه به صورت غیر مستقیم و لابلای پرونده‌ای یا لابلای کیس در واقع این رو مطرح میکنن. این کل فرایندیست که در واقع رسانه‌های بیگانه راجع بهش کار میکنن و البته اونها به این افراد زده انقلاب نمیگن، میگن مبارزان سیاسی. یعنی این تغییر ادبیات، تغییر کلام و تغییر حتی جنس پیامی هم که اینها دارن برای مخاطبین ما شاید خیلی جالب باشه. از نظر اونها یک فردی که مثلا در واقع شهید امنیت هست در ایران میشه کشته شده، افرادی که به واسطه اقدام این آدم در حسینی فلانجا و هیئت فلانجا و اینها در واقع به شهادت رسیدن میشن کشته شده های در مراسم مذهبی، اما این آدم میشه مبارز سیاسی، میشه معترض که حالا در واقع اون پرونده هم که در واقع داره که دیگه از هر من شمس. پس حتی ادبیات سازی اینها رو هم سعی میکنن به نحوی حرکت بدن که مخاطب دوچار یک جور اصطلاحا میگیم سیاه چاله ذهنی